میشتم این آدم متوجه میشه که دشمن داره این سیاست های خودش رو که اون چشمنداز نهایی هست از طریق بعضی پیاده نظام های داخلی یا بعضی جاهلین داخلی
داره دیکته میکنه
و این دیکته شدنش اگر با این ادبیات هایی که الان داریم گفتگو میکنیم همراه نشه، حافظه تاریخی احیا نشه، بسیار خطرناک. به همین خاطر تاکید میکنم شرط اساسی پیروزی در این مواجهه پایداری بر اصول. باید آرمان های انقلاب اولا تبیین بشه. اگر ما میگیم استقلال، واقعا 47 سال پای استقلال وایسادیم، ما 47 سال پای عزت ملی وایسادیم، ما 47 سال پای آزادی مردم وایسادیم، پای آزادی اندیشه، پای آزادی فکر، پای آزادی رشد در بدن اجتماعی وایسادیم و باید پای اینها وایساد و تبیین کرد. این به خودی خود من عرض میکنم مهمترین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ضرب خوردن کشور و جلوگیری از این استحاله درونی.
خیلی متشکر از جناب عالی استاد مشکی باف عزیز، کارشناس محترم برنامه راهبرد. خیلی زیبا اشاره کردید که دکترین مقاومت فعال که در حقیقت راهبرد مدیریتی حضرت آقا بود بر اساس انعطاف تاکتیکی در بعضی موارد بر چه مبانی در حقیقت این استوار هست که این مبانی بعد از گذشت 3 دهه از مدیریت ایشون کاملا خودشو داره در مواجهه با دولت‌های سلطه‌گر خودشو نشون میده. اسنادی هم که لابلای مباحث شما رو میکنید که دقیقاً مشخص کنید که نظام سلطه به دنبال چی هست، بعضیش دیگه خیلی نابه، یعنی دقیقاً مشخص میکنه که اون گرانیگاه بس کجاست. اینطور نیست که یک برداشت باشه، صرفاً یک تحلیل سیاسی باشه، نه، مبتنی بر اسنادیه که خود اینها رو کردن و ممکنه ما از اونها غافل باشیم و بی توجه باشیم. با رادیو معارف همراهید، برنامه راهبرد. الحمد لله سبحان الله الله الحمد لله. پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. سبحان الله. رادیو معارف، برنامه راهبرد. ولا اله الا همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو دنبال میکنیم با حضور استاد عزیز و گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکی باف در خصوص سیاست‌های راهبردی کشور عزیزمون ایران در قبال رفتارهای خصمانه و سلطه طلبانه نظام سلطه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. پس ما تو لایه اول که لازم تبیین بشه مسئله نگاه مبنایی رو، منطق مبنایی و مکتبی مواجهه با آمریکا برگرفته از صریح آیات قرآنه، از دستورات دینی، از ادبیاتی که شاکله جهانبینی رو تشکیل میده. اما در کنار او در لایه دوم هم لایه تجربه تاریخیه که از دلش این اصل عدم اعتماد به شکل غلیظ و برجسته‌ای خودنمایی میکنه که حالا ما جلوتر بعضی از مقاطع تاریخی رو ذکر خواهیم کرد و به بعضی از این موارد اشاره میکنیم. ولیکن اگر بخوام به شکل کلی اولا عرض بکنم، توی لایه تجربه تاریخی و اصل عدم اعتماد که لایه دوم بحث ما هست، شما برگرفته از اون سوابق تاریخی و عملیاتی تعامل با دولت آمریکا میبینید که نتیجه اون مطلقا به عدم اعتماد ختم میشه. تجربه تاریخی بدعهدی آمریکا ریشه در اون خصلت زورگویی و خودبرتربینی آمریکایی‌ها داره. همون تعبیری که بهش میگیم ماهیت استکباری، این برای بعضی قابل حل نیست، یعنی سعی میکنن در مقابل این مقاومت کنن. شما در طول تاریخ بعد از انقلاب 5 مورد، 10 مورد، 15 مورد میذارید بابا اینجا ما به تعهدمون عمل کردیم، اونا پایین تعهد وای نستادن. بعضیا با دیدن تمام اینها باز هم یک گاردی تا وجودشون سعی میکنن باشه که نپذیرن این رو. دیگه با اینها به نظرم خیلی نمیشه بحث کرد. اما قاطبه بدنه مردمی که چشم بینا دارن، گوش شنوا دارن و دیدن این رو براشون حل شده است که این ریشه غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برمیگرده به اون ماهیت استکباریش. و به همین خاطره که شما در طول تاریخ ایران وقتی نگاه میکنید، از وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا در دنیا ظهور و بروز میدانی جهانی به تعبیری پیدا میکنه، این دشمنی طولانی خودش رو از کودتای 28 مرداد تا کمک به تروریست‌ها تا حمایت از صدام تو جنگ تحمیلی تا تحریم‌های همه جانبه همه جوره نشان میده. همه جوره نشان میده که مورد اخیرش رو شما در قصه برجام میبینید، وقتی همه دارن اذعان میکنن ایران به تمام تعهدات خودش پایبند بوده و حتی 2 تا از این کشورهایی که حق وتو هم دارن، چین و روسیه، اعلام میکنم که ما نمیپذیریم مسئله بازگشت تحریم ها رو، باز هم بعضی ها در داخل دارن تلاش میکنن آمریکا رو این وسط بزک کنن. اینها ریشه در این داره که اینها یک مشت یا جاهلن یا خائن، و از اون طرف ماهیت استکباری آمریکا که بعد از 3 سال از گذشت تمام تعهدهای ایران در مسئله برجام، برجام رو پاره میکنه و الان هم سعی میکنه علیه ایران اجماعی درست کنه که این اجماع بره به سمت بازگشت قطعنامه ها، بره به سمت تحریم های جدید و حتی وسط مذاکرات برای ایران بستر تحریمی مهیا بکنه. تمام اینها رو تأکید میکنم باید برد توی مسئله ماهیت استکباری نظام سلطه. اگر کسی این ماهیت رو فهمید، ماهیت استکباری، اون وقتی که بعد برای جا افتاده است که با یک مستکبر نمیشود وارد مذاکره شد. شما نمیتونید با یک نظام استکباری مذاکره برد برد بکنید، معنا نداره. شما چجوری میتوانید از او امتیازاتی بگیرید و به او امتیازاتی بدهید که دست شما پر بشه؟ تجربه برجام نشان داد این اتفاق افتاده نیست.
در مورد آمریکا من از 2-3 سال پیش که این بحثای مذاکرات مربوط هسته‌ای برقرار بود، دائما هم خصوصی به مسئولین میگفتم، هم در جلسات عمومی در سخنرانی ها مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا، به اینا اعتماد نکنید، به اینا اطمینان، به حرفشون، به قولشون، به امضاشون، به لبخندشون اعتماد نکنید، اینا مورد اعتماد نیستن. خب حالا نتیجه این شده که مسئولینی که اون روز مذاکره میکردن خودشون امروز دارن میگن آمریکا غیر قابل اعتماده. از اول بایستی این غیر قابل اعتماد بودن و تشخیص میدادن، حرکت میکردن. امروز هم دارم راجع به اروپا میگم، غیر قابل اعتمادن.
نمونه های شکست تاریخی هم مکررن. یکیش مسئله بیانیه الجزایر 1360 که خب در مسئله آزادی گروگان ها آمریکا متعهد شد که همه تحریما رو برداره، دارایی های ایران رو آزاد بکنه، این تعهد بیانیه الجزایر. اما بعد از اینکه تمام گروگان‌ها آزاد شدن، انقلاب مبارک دومی که امام رضوان الله علیه حمایت بسیار هوشمندانه هم ازش داشتند، بعد از اینکه ایران به همه تعهداتش عمل کرد، عملا شما می‌بینید که این آمریکاست که زیر تعهدات خودش می‌زنه. الان هم که در آستانه سالگرد این اتفاق مبارک هستیم، به شنوندگان عزیز مجدد توصیه میکنم اگر فرصت کردن اسناد لانه جاسوسی که در مجلدات متعددی جمع شده ببینن. یک سایت بسیار خوبی هست، سایت اسناد لانه جاسوسی. توی این سایت اسناد لانه جاسوسی رو به شکل پوستر درآوردن. یه مجموعه از دوستان به شکل کاملا جهادی و بسیجیوار دور هم جمع شدن، این سایت رو تشکیل دادن و فوق‌العاده روی این محتوا مانور دادن. کتاب فاخر ایستگاه خیابان روزولت که من در برنامه‌های قبلی نام بردم ازش، میتونه کمک کنه برای فهم این واقعه. علاوه بر اون مسئله برجام، از 94 تا الان که دیگه یکی 2 هفته پیش بود که این میخ آخر هم بر تابوت برجام خورد، این برجام به تاریخ پیوست، همه دنیا شهادت میدن بر میزان پایبندی ایران به برجام. و تا قبل از جنگ 12 روزه حجم انبوه بازرس‌هایی که در ایران رفت آمد می‌کردند و گزارشات اون رو از آمان و تا بازرس‌های میدانی مبنی بر پایبندی ایران. ولی باز هم شما توی تجربه تاریخی می‌بینید که حتی اگر ایران وفادار بماند، آمریکا زیر امضای خودش میزنه و تعهدات بین‌المللی رو نقض می‌کنه. اینه که رهبری اصرار دارن به مسئله تجربه تاریخی در لایه دوم.
بله.
و نکته آخری هم که من اشاره کنم و جلسه بحث رو تمام بکنیم، بله، اینه که مذاکره با آمریکا به دلیل ماهیت مستکبرانه این کشور سم تلقی میشه.
بله.
این تعبیر خود رهبر معظم انقلاب. آقا چرا میگن مذاکره با آمریکا سمه؟ تعبیر سم بودن یعنی این باعث میشه مردم مسموم بشن، مسئولین مسموم بشن، این سم در بدنه اجتماعی گسترش پیدا بکنه، فرهنگ کشور مسموم بشه. ببینید آقا یه تعبیر دقیقی دارن که فرهنگ مشابه هواست، اگر هوا آلوده بشه خود به خود بدنه مردمی آلوده خواهند شد. مذاکره ابزاری برای تحمیل خواسته های آمریکا شده. من این نکته رو لازم میدونم آخر عرایزم بگم، جلسه بعدی به حول قوه الهی شروع میکنیم به باز کردن ابعاد این نکته. به هیچ وجه مذاکره در سایه تهدید یک گفتگوی برابر نیست. رهبری هم تاکید دارن که در صورت باز شدن باب مذاکره، آمریکا به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشوره تا جهت گیری ها رو بر اساس اراده های آمریکایی بتونه تنظیم بکنه. و شما میبینید تو بازه های از زمان اتفاق افتاد، در بعضی مراکز تصمیم گیری از جاسوسایی که ورود پیدا کردن. این نفوذ که هدفش تغییر دستگاه محاسباتی مسئولانه، خطرناکترین نوع آسیب برای کشور. من. اگر ما ابتدای جلسه بعد رو هم با این صوت آقا شروع کنیم که اینها دستگاه محاسباتی رو میخوان تغییر بدن، بعد من زیلی نکاتی رو عرض خواهم کرد. به همین خاطر ممنوعیت مذاکره در مسائل اصلی که رهبر انقلاب اخیراً هم باز دوباره بهش تاکید فرمودن، در واقع یک اقدام امنیتیه برای حفظ اون ساختار حاکمیتی در برابر آسیب نرم. این اقدام کاملا در راستای پیشرفت انقلاب اسلامی قرار دارد.
خیلی متشکرم. جملاتی که در پایان بحث و برنامه از اتاری دارید خیلی سریع ازش رد میشید که برگرفته از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب نسبت به مواجهه با دولت مردان آمریکا در خصوص بحث مذاکره هست، هر کدومش یه سرفصل مستقل و جدایی برای تبیین از نگاه کارشناسانه واقعا در عالم سیاست. این جملات حکیمانه از رهبری حکیم با اون نگاه نافذشون، واقعا کارشناسان باید بیان مبانی بحث رو به دقت برای مخاطبان توضیح بدن. مجددا از حضور حضرت عالی جناب استاد مشکی باف من ممنونم در برنامه راهبرد، و از شما مخاطبان برنامه‌ام که به دقت و با حوصله مباحث رو دنبال کردید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و زرانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
بله، روز ملی مبارزه با شیطان 13 آبان ماه، و انشالله در این روز هم فریاد مرگ بر آمریکا رو خواهیم شنید در سراسر ایران عزیزمون. ساعت 15:43 هست، در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید از اول مهر ماه تغییرات و تحولاتی در جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیوی معارف اتفاق افتاده و برخی از برنامه‌ها اضافه شدن، برخی از برنامه‌ها جابجا شدن و نظرات شما مردم اعمال شده در برخی از برنامه‌ها. در همین راستا دوستان بخشی رو آماده کردن، اطلاع رسانی هست، با هم بشنویم.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می‌کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سرخط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، ساعت 5:45 هست و یکی از برنامه‌هایی که من به شخصه بهش علاقه دارم و شنیدنیه تنین وحی و ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم هست. آیات 144 تا 154 سوره مبارکه آل عمران به مدت 15 دقیقه. بعد از اونم ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان تاریخی تقدیم شما هموطنان نازنین خواهد شد.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 144 تا 154 سوره مبارکه آل عمران رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
و محمد پیامبری بیش نیست که پیش از او نیز پیامبرانی آمده و درگذشتند. پس آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به دوران جاهلیت و آیین گذشتگان خود باز می گردید؟ و هر کس به گذشته خود برگردد هرگز زیانی به خداوند نمی رساند و خداوند به زودی پاداش شاکران را خواهد داد.
و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ.
هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد و این سرنوشتی است تعیین شده و هر کس پاداش دنیا را بخواهد و در این راه گام بردارد سهمی از آن به او می دهیم و هر کس پاداش آخرت را بخواهد سهمی از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.
و که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
و چه بسیار پیامبرانی که همراه آنان خداپرستان بسیاری جنگیدند، پس در برابر آن چه در راه خدا به آنان رسید سستی نکردند و ناتوان نشدند و تن به ذلت ندادند و خداوند صابران را دوست دارد. و سخنشان تنها این بود که گفتند
پروردگارا گناهان ما و زیاد روی ما را در کارمان بر ما ببخش و گام های ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران یاری ده.
پس خداوند پاداش دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
اي کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کفر ورزیدند اطاعت کنید شما را به آیین نیاکانتان برمیگردانند، پس زیانکار خواهید شد. آنها یار و دوستدار شما نیستند، بلکه خداوند مولای شماست و او بهترین یاوران است.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین.
به زودی در دلهای کسانی که کفر ورزیدند بیم خواهیم افکند، زیرا چیزی را برای خدا شریک قرار داده اند که خداوند بر حقانیت آن دلیلی نازل نکرده است و جایگاه آنان آتش دوزخ است و چه بد است جایگاه ستمگران.
ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
و خداوند به وعده خود مبنی بر شکست مشرکان در جنگ احد وفا کرد، در آن هنگام که دشمن را با خواست او از میان برمی داشتید، تا آن که سست شدید و در کار جنگ و تقسیم غنایم به نزاع پرداختید و پس از آن که آنچه را از غنایم دوست داشتید به شما نشان داد، از دستور پیامبر نافرمانی کردید. برخی از شما خواهان دنیایند و غنایم جنگی، و برخی خواهان آخرت و شهادت در راه خدا. آنگاه خداوند شما را از تعقیب آنان منصرف ساخت و پیروزی شما به شکست انجامید تا شما را بیازماید، ولی از خطای شما درگذشت. و خداوند نسبت به مؤمنان دارای فضل و بخشش است.
اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون.
به خاطر بیاورید هنگامی که در جنگ احد به هنگام فرار از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید، در حالی که پیامبر شما را از پشت سر فرا می خواند که به جای خود برگردید. پس به سزای آن خداوند غمی بزرگتر که همان شکست از دشمن بود بر غمهایتان افزود، تا دیگر بر آنچه از غنایم که از کفتان رفته یا از آسیب و زخم که بر شما وارد آمده اندوه نخورید، و بدانید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است.
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
آنگاه خداوند پس از اندوه شکست با خوابی سبک در شب بعد از حادثه احد آرامشی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را که از فرار خود در احد ناراحت و پشیمان بودند فرا گرفت، ولی گروه دیگر که در اندیشه حفظ جان خیش بودند و به وعده های خدا همچون دوران جاهلیت گمان ناروا داشتند به طعنه می گفتند
آیا در کار جنگ برای ما اختیاری هست؟
اختیاری نداریم. بگو
سررشته همه کارها، چه پیروزی و چه شکست، به دست خداست.
آنها در دلهای خود چیزی را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند. می گویند
اگر اختیار جنگ به دست ما بود و از شهر خارج نمی شدیم، در اینجا کشته نمی شدیم.
به آنان بگو
اگر در خانه هایتان نیز بودید، آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود به سوی قتلگاه خود روانه می شدن، و حادثه احد برای آن بود که خدا آنچرا در سینه های شماست بیازماید و آنچرا در دل دارید پاک و خالص گرداند و خداوند به آنچه در سینه هاست داناست.
راست گفت خداوند والای
همراهان گرانقدر، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 144 تا 154 سوره مبارکه آل عمران رو شنید.